بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج حضور استاد محمد جواد شبیری، سه‌شنبه 11 دی ماه 1397.
از اول امسال تا 15 دی ماه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. بحثر اول بحثر ارتباطی بود. عرض کردیم که اوهلا در جایی که علم اجمالی بین اول بحثر ارتباطی باشه احتیاج میکنن، با این فرض که در علم اجمالی در متباینه این احتیاط میکنن که همینجور هم هست در موارد اندک مجرد تردید اطراف مصلحت الزامی بین دو طرف باعث نمیشه که اون هزینه پرداختی برای انجام اون تکلیف به نظرشون انقدر زیاد باشه که دست از اون مصلحت الزامی بکشن. نوعاً مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی که در موارد هست میچربه. و همین جهت جایی که شبه محصور است، خصوص جایی که کم باشه، دو مورد باشه، اینجا احتیاط میکنن. و در مورد جایی که نمیدونن آیا برای خوب شدن باید داروی 5 جزئی مصرف کنن یا داروی 6 جزئی، اکتفا نمی کنن به داروی 5 جزئی، داروی 6 جزئی رو انجام میدن. خب این تو کلمات بعضی از آقایون هم پذیرفته شده، ولی خواستن پاسخ بدن این مطلب رو به این که در اینجور معمول و خلا در اینجا در واقع آن چیزی که معمول رو به میدانند مسبب هست، خوب شدن هست و کنه شک در این که این خوب شدن با 5 داروی 5 جزئی حاصل می شود یا با داروی 6 جزئی، این در واقع شک در محصل هست و اوغلا شکل محصل احتیاط میکنه. این پاسخ اولا بر من یک نکته کبروی داره که واقعا آیا جایی که مثلا شارع امر کنه به خوب شدن، بگه من خوب شدن رو از شما میخوام، یا امر کنه بگه که من کاری که باعث خوب شدن هست از شما میخوام، یک عنوان بسیط، کاری که باعث خوب شدن، عنوان بسیطی که بعد سبب منطبقه، یا نه بگه که خوردن دارو رو که سبب خوب شدن بشه، که ما نمیدونیم داروی 5 جزئی رو گفته داروی 6 جزئی. آیا واقعا بین اینها فرق هست از جهت اوغلایی، بین این که مطلب رو به عهده بگذاره یا سبب رو به عنوان بسیط به عهده بگذاره یا سبب رو به عنوان مرکب به عهده بگذاره؟ من خیلی فرق درک نمی کنم و اساسا اینه که ما جایی که شارع ذل مقدمه رو از ما بخواد به یک مقدمی داشته باشه، ما بگیم که انجام ذل مقدمه ثواب داره، انجام مقدمه ثواب نداره، من را بازم نمیفهمم. در واقع اون چیزی که شارع منو به او تحریک میکنه انجام ذل مقدمه است با انجام مقدمه. این همه اینها جزو چیزهای تحریکیه شارع هست و من اگر مقدمه رو انجام میدهم به خاطر خدا هست، اگر ذل مقدمه رو انجام میدم به خاطر خدا هست. چه فرقی اینجا هست بین این که شارع بگه من مقدمات تولیدیه عناوین مجموع مقدماتی که فرض کنید مجموعه اون ذل مقدمه رو تولید میکنن، به اصطلاح عناوین تولیدیه به اصطلاح اینها رو به عهده من بگذاره یا مصببش رو به عهده من بگذاره، من خیلی فرقش رو حس نمی کنم. آیون تو این چیزهایی که قرار گرفتن بعد تو بعضی زمینه ها افتادن که بر مقدمات در شهر مقدس ثواب جعل کرده، بعد گفته هر قدمی که بر راه سید شهدا شما صرف میکنید هر قدمی ثواب داره، بعد گیر افتادن چی کار کنم. این نه اصلا نتر اون قاعده است، یعنی ما چه ثواب رو تفضل بدانیم چه ثواب رو استحقاق بدانیم، هر کاری که برای به جهت تحریک شارع انجام می شود، چون شارع من را تحریک کرده است، من متحرک به تحریک شارع شدم، ثواب داره. و تحریک شارع فقط به ذل مقدمه نیست، تمام مقدمات هم از این تحریک شارع بهره ای بردن. حالا من الان خیلی رو این جهتش نمیخوام خیلی تکیه کنم، ولی من به هر حال نمیفهمم این چیزهایی رو که اگر مسبب واجب باشه این یک عنوان بسیط هست، بنابراین احتیاط باید در سببش کرد. اگر سبب واجب باشه نه، اون سببی که احتمال داره که ما رو به اون مسبب برسونه اون مقدارش کافیه دیگه، لازم نیست بیشتر از اون رو. نه هر دو خب همین رو میخوام بگم، مغلایی نیست دیگه، همین رو میخوام بگم مغلایی نیست، مغلایی هیچ فهم رو نمید، حالا سب کنه دینا من درمانش. و ما انده نسبت به خدا، حتی انسان در مورد مواردی که اراده های شخصی خودش داره، اراده تکوینی داره، همینجور انجام میده. این که ما میگیم اغلاهم هم در اراده های شخصی احتیاط میکنند، یعنی مصلحت های الزامیه مردده بر حزینه تردید که میشه، معنیش اینه که انجام اون کار باید با تکرار انجام بشه و امثال اینا، این باید بشه هزینه انجام اون چیز بالا بره. با وجودی که هزینه بالا میره، اوغلا نوعا اون مصلحت ترخیصیه رو بر اون مصلحت الزامیه رو بر اون به اصطلاح مصلحتی که ازشون فوش میشه، ترخیصی که نسبت به دو طرف دارن که ازشون فوت میشه ترجیح میدن. حالا چه نسبت به اراده های تکوینی خودشون، چه اراده هایی که نسبت به غیر داشته باشن اوغلا احتیاط میکنن. و بنده اصل این نکته‌ای که ما تو بحث حق و طاعب و اینها هم مطرح بود، اون این بود که مقای داماد تعبیر میکردن که عقل نباید اقراض و اهداف مولا را از اقراض و اهداف شخصی خودش پایین تر تلقی کنه. این نکته ای بود که ایشون قائل بودن که قبه قابل آقایان درست نیست، که ما مخاطبیم اونجا بحثش کردیم که اینا ملازمه نداره با نتیجه گیری که حق و طاعب تعبیر آقای صدر رو بخواییم از این مبنا نتیجه بگیریم درست نیست. ولی اصل این مطلب درسته که عبد باید اعضا و جوارحش به منزله اعضا و جوارح مولا باشه، همچنان که مولا به وسیله اعضا و جوارحش اراده های خودش رو تحصیل می کند، عبد هم باید به همچی حالت داشته باشه. اینی که از جهت اقلاییش مسئله اینجوریه. بله احکام ترخیصیه داره، اگر شارع مقدس صریحاً احکام ترخیصی ذکر بکنه اشکالی نداره، ولی با عمومات و امثال اینها نمیشه این مطلب رو، یعنی وقتی ارتکاز و اغلایی این هست که مساله الزامیه و مساله ترخیصیه در موارد علم اجمالی میچربه، اصلا از اول عدل ترخیصیه عموماتش انصراف داره از موارد علم اجمالی. این یک نکته. عرض کنم خدمت شما اینجا، حالا این یه مقدمه ابتدایی بحث، ما به چند بیان میتوانیم بگیم که در موارد عقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد. یه بیان اینه که اغلاءن در اینجور موارد احتیاط میکنند و این سیره اغلا تا وقتی که شرع برخلافش مطلبی نگفته باشد لازم الاتباط، و مجرد عمومات ادله مرخصه کافی نیست برای علیه اینها. بله اگر یه روایت خاصی داشتیم ما عرض میکردیم، ما نمیخواییم بگیم
خود سیره
توش نقابل معلق نیست، رولایی نیست، خود قربیه اگه مولای من سکوت کرد و هیچ بیانی دیگه بود نه 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 بیانی که ولو به عمومات نه بیانی که صلاحیت بیانیت دشتوره. خب یه بیان، بیان دوم این که ببینید این همون نکته ای که در متباینه این احتیاط رو ما لازم میدونیم، این همون بیان در اقل و اکثر میاد. حالا در مورد سیری اغلا یه نکته هست اون رو بعدا عرض میکنم، یه مکملی داره که اون مکمل شاید بحث روشن ترم کنش. اقل نه احتیاط نمی کنن، اصلا احتیاط نمی کنن، نمیدونم به ده تومن بده کنم، 20 تومن 20 تومن میدن، نه در توانش رو میدنم به تا دون برات جاره میکنم، مثل اینی که از اول نمیدونم ده تا هم به زید بده کارم یا ده تا هم به زید بده تا نیستم، در جایی که در بعد این موارد در شوهی بعد میشم احتیاط میکنم اون هیچه، جایی که در شبه بدهی احتیاط نمی کنن در اقل و اکثر استقلالی هم احتیاط نمی کنن. اقل و اکثر استقلالی این شبه بدهیه دیگه، این کس هم شبه بدهیه حقیقتا. خب این یه نوع یه علاقه یه مکمل این بحث داره که مکمل رو من تو بیانات دیگه ذکر می کنم، این بحث کامل تر شاید بشه. نکته دومی که میخوایم بگیم همون نکته‌ای که اقل و اکثر در متباینه این اصالت البراءه و ادله اصول مرخص اطراف رو نمیگیرد، در اقل و اکثر هم نمیگیره. اون بحث اینه که بخواد هر دو طرف رو بگیره، تخصیص در مخالفت قهلیه که مخالف ارتکاز و غلایف، یک طرف رو بگیره ترجیح بلا مرجعه، این همون نکته هم اینجا میاد. مستر توجه رو فرمایید در واقع اگر تکلیف روی اکثر رفته باشه آوردن اقل هیچ فایده ای نداره. این که شارع میگه شما نسبت به اکثر مرخص هستید، نه، این ترخیص نسبت به اکثر انحلالی نیست. بخواییم بگیم هم نسبت به اقل میخواد ترخیص بده، هم نسبت به جزء زائد. اقل و جزء زائد الزامات جداگانه نداره، الزامشون در ضمن الزام کله. درسته اگر اقل رو آوردید الزامش ثابت میشه. دو نکته هست، این دو تا نکته با هم قاطی نشه. یه نکته اینه که آیا اگر ما جزء رو آوردیم بازم شارع نسبت به ذات جزء تحریک داره یا نداره؟ نه دیگه، نسبت به ذات جزء تحریک نداره. ولی اونجایی که تحریک داره، تحریک به ذات جزء دارد به عنوان در رفت ایثار به کل، اصلا به شرطش، هنوزم به شرطش تحریک داره، هنوز هم در واقع تحریک به شرط داره.
ذاتش
محرک و الهی هم نیست دیگه.
نه، قبل از اینکه بیاد،
قبل از اینکه بیاد
مطلوب باید یکی دیگه، اونم مجموعه
ذات و الهی. خیلی بخوان کنیم مطلوب و اینا رو چیز بکنیم، یعنی اجزا در حالی که کنار هم هستند محصل غرض هستند. اجزاء مجرد از اجزاء، اون حصه ای از جزء، حصه مقارنه با سایر اجزاء. یا حالا یه مطلبی من قبلا این رو اشاره می کردم، اینجا دوباره تکیه بش بکنم، اونی که ما قبلا عرض کردیم که در واجب ارتباطی مرحوم آقای سرد میگه حقیقت واجب ارتباطی اینه که اشیاء متکثره رو در عالم ذهن یک وحدت اعتباری بهش بخشیده میشه. این وحدت اعتباری که در عالم ذهن بخشیده میشه، این شیء متکثر خارجی در عالم ذهن وحدت پیدا میکنه. ما از که اینجوری نیست، تا شیء در عالم خارج یک نوع ارتباطیتی درش وجود نداشته باشه، ارتباطیت در ناحیه غرض، ارتباطیت در ناحیه ملاک و مصلحت، در عالم ذهن مولا و حکایت مولا این مرتبط نمیشه. ارتباطیت مال عالم خارج هست ابتداعا، از عالم خارج به عالم ذهن سرایت میکنه. یعنی چون این اجزا به نحوی که جدا از هم باشند تأمین کننده مصلحت نیستن، اجزایی که مقید به هم باشند، اجزاء خارجی که کنار هم باشند، این اجزاء تأمین کننده مصلحت واقعی هستند. ما میگفتیم دو تا چیز باید کنار هم باشه. من و آقای سعد میفرمودن تقید اجزاء به هم وحدت تکلیف رو نمیاره. ما پذیرفتیم، گفتیم درسته تقید اجزا به هم شرط کافی برای وحدت تکلیف نیست و شرط لازم هست. اجزا باید خارجن مقید به هم باشه. مقید به هم یعنی این، اگر این اجزا کنار هم باشند اون مصلحت رو تأمین میکنن. این اجزا در عالم خارج دو صورت دارن، یکی جدا جدا از هم هستن، این هیچ خاصیتی نداره، ولی این اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن مصلحت داره. و وقتی که چنینه، شارع وقتی براءت میخواد جاری کنه، یه موقعی اجزاء جدا از هم رو، اقل جدا از کل رو میگه من دیگه نسبت به این اهمیت ندارم، ولو واقعا این اقل مجرد از کل ملاکم الزامی داره، ولی به خاطر مصالح دیگری که هست من از این ملاکم رضایت کردم. یه موقع اینه، یه موقعی هست نه، اجزاء در زنده کل و اجزاء مجرد از کل و اجزاء در زنده کل در عالم خارج دو تا شیئه. اینا اینجور بین اینها به اصطلاح وجودن هم دو تاست، یعنی دو صورت مختلف هستن، یعنی اجزایی که یعنی وقتی که نه خارجن یه وجود مختلف هست، نه خارجن ببینید، نه دقت نمی کنید، بحث بر اینه که دو صورت یعنی دو حالت، دو ذات وجودی خارجی محقق اینها هستن، یعنی این صوره حالا به نرمای اوصاف اون هرچی تر همین اوصاف دخالت داره، همین دخالت داره، نمیبینه نه اوف کاملا همین رو میبینه، چطور نمیبینه اوف؟ من اون بحث اول رو که آوردم برای که خود اوف در اینجا احتیاط میکنه، برای همینه که این تصور نشه اوف نه اوف کاملا اینا رو میبینه
و در این رفت با اغراض معنوس
نه در جایی با اغراض هم معنوس نباشه، بالاخره پنج جزء کنار هم رو با پنج جزء مجرد هم فرق میبینه دیگه، که ده جزء ده فرق اینه که ما ارتباطی بودن رو فهمیده، اگه ارتباطی بودن رو فهمیده این اصلا یعنی ارتباطیت، فرق اینه که ارتباطیت واجب یک امری که اوش فهمیده، وقتی ارتباطیت رو فهمیده یعنی پنج جزء هیچ خاصیت نداره، یعنی اگر ده جزء واجب باشه این نه جزء معلوم هیچ خاصیتی بر انسان نداره،
این هم فهمیده ولی این بازم
مانه و نه، یعنی با این حال بازم میگه که شما نه جزء رو بیار کافیه، چی نه اصلا نمیگه به هیچ چیز نمیگه، نه
برای اثر
سقلی که در اثر تکلیف ایجاد میشود، بس در اینه که ببینید سقل نهجوز به خاطر این هست که این نهجوز رو شارع به گردن من گذاشته، نهجوز در ضمن دهجوز با نهجوز مجرد دو تا نهجوز است و این نهجوز ها رو نمیتونید شما بگید یک عرض کنم خدمت شما یک قدر متیقن داریم، قدر متیقنی وجود نداره، قدر متیقن اون نهجوز شما میخواید نتیجه بگیرید که شارعی که نسبت به ده جزء احتمام دارد فرضینه، با وجودی که احتمام نسبت به ده جزء داره احتمامش هم از بین نرفته،
از
احتمامش نسبت به ده جزء با احتمامش نسبت به نه جزء ایش فرض مانده برسیمه نه، حالا سب کنید رو من توضیح میدم، توضیح این رو خواهم همین توضیح بدم، ببینید آیا در مواردی که اقل و اکس دوران هم بین متباینه این هر باشه یکی از این کارها زحمت بیشتر داشته باشه، آیا مجرد زحمت بیشتر داشتن کافی هست برای این که ما ترجیح بلا مرجیه؟ کافی نیست، این هم همینه، نه متداخل نیستند، همین رو بخوام بگم، زحمتش در اینه که نه جزء جدا با نه جزء ضمن ده جزء خود نه جزء متداخل نیستند، بعد به چه اصلی ما بحث ما همینه، نه واقعا متداخل نیستند، اصلا هم متداخل نیستند، نه واقعا متداخل نیستند، حالا اجازه بدید که به چه دیگه رو من عرض بکنم، به نظر میرسه که دقیقا همون بیان یعنی همون بحث ترجیح بلا مرجح اینجا جاریه، به تعبیر دیگه ما اگر بخوایم تحلیل عقلی قضیه رو بکنیم در موارد متباینین شارع چرا ما میگیم در متباینین باید احتیاط کرد، میگیم براءت اگر فرض کنید یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، ما میگیم شارع اگر نماز جمعه واجب باشه مجرد این که نماز جمعه رو ممکنه نماز جمعه واجب باشه ممکنه نماز ظهر واجب باشه، اون مصلحت الزامیه‌ای که در نماز جمعه هست به مجرد این که ما نمیدونیم، یعنی اون شکی که ما در اینجا داریم باعث نمیشود که شارع دست از اون مصلحت الزامیش بکشه، فرق اینه دیگه، یعنی ما یک مصلحت الزامیه معلومه داریم، که نمیدانیم متعلق به نماز جمعه است یا نماز ظهر. این مصلحت الزامیه مصلحت ترخیصیه جلوی اون رو نمیگیرد. مصلحت مجرد این که ما اگر بخوایم احتیاط کنیم باید بیش از متعلق این مصلحت رو بیاریم، جلوی مصلحت الزامیه رو نمیگیره. ولو برای رسیدن این مصلحت الزامیه من باید دو تا شی رو بیارم تا مصلحت الزامیه رو آورده باشم. این در بحث اقل و اکثر هم دقیقا همین مطلب هست، بلکه اقل و اکثر اولویت دارد به لزوم احتیاط. یک اولویت اینجا ما مخواهیم قائل بشیم. توجه بفرمایید، ما ممکنه در موارد متباینه این بگیم شارع مقدس احتیاط رو لازم نکرده، چون اگر شارع بخواد به اون واقعش برسه حتما باید علاوه بر متعلق تکلیف واقعی چیز زائد هم بیاره. ولی این مطلب در اقل و اکثر نیست. اقل و اکثر احتمال داره برای رسیدن به مصلحت الزامیه فقط به اندازه خود مصلحت الزامیه انسان عدل نکنن، چون احتمال داره اکثر واجب باشه. اگه اکثر واجب باشه شما اکثر رو که بیارید چیزی بیشتر از واجب واقعی نیوردید. نه، این نکتش همینه، یعنی چیزی دیگه سهل ظاهری نیست. اون ببینید حالا، نه اون ببینید، شما تکرار میکنید حرف خود، چیز جدیدی نمیارید که. تکرار مدعا که حالا یه مطلب ده بار تکرار کنید که مطلب جدید که نمیشه. نه، بحث در این هست که عرفاً این بحث اینه، ما یه مصلحت الزامیه داریم. برای رسیدن به این مصلحت الزامیه شما حتی باید هزینه کنید بیشتر از اون هم باشه، باید هزینه رو بپردازید. بنابراین در متباینه شما هم باید اون متعلق رو بیارید هم چیز دیگه ای که باید بیارید. ولی در اقل اکثر چیه؟ در اقل اکثر احتمالا فقط همون متعلق تکلیف رو بیارید، یعنی هزینه قطعیه بیشتر از متعلق تکلیف رو اون میگه مانعی نیست. اون هزینه احتمال سهل زاید همینه دیگه، سهل زاید احتمالی، سهل زاید قطعی رو اون میگه اشکال نداره، سهل زاید احتمالی رو میگه اشکال داره. نمیشه که یعنی عرف، ببینید عرف میگه که شما ولو این که مصلحت در یکی از این دوتا، ولی من به شما میگم باید هر دو رو بگیرید. سبب زاهده دیگه، سبب زاهده یعنی چی؟ همینه دیگه. یعنی عرف میگه در مقام ظاهر برای رسیدن به اون مصلحت واقعی باید بیشتر از اون واقع هزینه کنید.
خب چون
ترجمه لامانی دارم، نه اینا ترجمه لامانی هست، اونم همینه دیگه،
همینه شما نمیشه ترین همونه.
یعنی اینه آقا فرم سرمزاه
رو بیاریم
بخواه نفت کنیم تو متواینه، اینو نفت کنیم. نه اونش بحث اینه، برای رسیدن به واقع چاره میگه که اون مصلحت اینقدر اهمیت داره که شما باید اون سهل زائد رو تحمل کنید.
اگه بخواد تحمل نکنید باید ترجمه را مراجعه بدید.
نه ترخیصی بده،
ترخیص
دارم، ترخیصی اختیاری، برای اختیاری بگید یک شبه
هم بده،
یک شبه هم نداره، یک شبه هم دیگه هم بگید یک شبه هم اون. و اینجا در واقع ما در جو بفرمایید، ما در واقع در اقل و اکثر با وجود این که هزینه پرداختی احتمالا بیشتر از هزینه تکلیف واقعی نیست، میگید لازم نیست این هزینه پرداخت بشه. اونجایی که قطعا هزینه بیشتر داره میگید اقلا میگن اصلا باید پرداخت بشه، ولی اینجایی که احتمالیه نه، این خودش نشونگر این که اقل و اکثر اولا به احتیاط هست از عرض کنم خدمت شما متقایده. این هم نکته دوم. تقریب سوم، این تقریب سوم در واقع با توجه به اخبار خاصه وقتی شعار مقدس، حالا دیگه به اون بنا اغلا و ارتکاز و این چیزا کار نداریم. تقریب سوم ما میگیم وقتی شعار میگه که شما تکلیفتون اگر نمیدونید این طرفه یا اون طرفه احتیاط باید بکنید، لازمه احتیاط در یعنی الغای خصوصیت از موارد متباینه نسبت به موارد اکثر میشه. چون معنای احتیاط کردن، اگر احتیاط در موارد متباینه این رو خوب تحلیلش بکنیم، معناش اینه که شارع مقدس اون مصلحت الزامیه درجه ای از اهمیت برش از درجه از اهمیت برخوردار است، مصلحت الزامیه که شارع به احتمال به اینکه یک ترخیصی اینجا فوت میشه، اون ترخیص ها برش مهم نیست. این که برای رسیدن به اون مصلحت الزامیه باید هزینه تحمیلی بیشتری به مثلث وادار کنه، اون برش مهم نیست. خب دقیقا این همین بیان در اقل و اکثر هست، از کردم در اقل و اکثر بلکه اولا هست، چون ما در اقل و اکثر احتمالا هزینه پرداختی برای احتیاط بیشتر از اون تکلیف نیست. این که شعار تحمیل زائد بر تکلیف واقعی رو به عهده ما میگذاره، بل اولویت استفاده میشه که تحمیل احتمالی رو هم به عهده ما میگذاره. چی؟ تقریب دو خوب منوی اخبار خواسته است، یعنی ذاتن همون، یعنی میخوام اگر اخبار خواسته هم نبود ما اون انصرافی که نسبت به عمومات وجود داره اینجا هم پیش میاد. البته این نکته ای رو باید مد نظر داشت که تقریبا اول ما به سیره اغلا تمسک میکنیم، از سیره اغلا به شر حکم رو سرایت میدیم، تقریب دوم عمومات اصالت البراءه در نظر میگیریم. میگیم عمومات اصالت البراءه همچنان که در متباینه اینه اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد، در اقل و اکثر هم اطرافش رو نمیگیرد. تقریب سوم به عمومات مستقیما کار نداریم، میگیم ادله ای که احتیاط رو در متباینه این واجب کرده اخبار خاصه، اون ادله ازش عرف الغا خصوصیت میکند یا اولویت بل اولویت وجوب احتیاط رو در موارد اقل اکثر ارتباطی و صداش نتیجه میگیریم. حالا این به نظر من، حالا اینو در نظر بگیرید، من فکر میکنم بین دو صورت باید تفسیر قائل شد. یه صورت در جایی که ما یقین داریم هیچ مقداری از ملاک حکم در بنابراین که اکثر واجب باشد در اقل نیست. اگر یقین باشد که بر فرض وجوب اکثر اقل اصلا ملاک ندارد، بین اقل و اکثر و متباینه این هیچ فرقی نیست، بلکه اقل و اکثر اولا به احتیاطه. اما اگر نه، ما احتمال بدهیم که در اقل قسمتی از مصلحت اکثر وجود داشته باشد ولو در ذات جهل، این احتمال باعث می شود که اون تقریباتی که ما برای احتیاط ذکر کرده بودیم نیاد. حالا این رو من فردا انشاءالله در موردش توضیح می دهم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اگر اکثر انتباطی که مثلا اون طرف اکثر شبهش من به شبهه غیر محصوله باشه، من نمیدونم نماز نمجدی واجبه عقل باشه یا ده جزی یا یازن جزی باشه.
نه حالا اون فرض اینه که شبهش منصوره است، اگه شبه غیر منصوره باشه شبه غیر منصوره در متبایی، یعنی فرض اینه که اگر مشابه این در متباین این باشد احتیاط لازم باشد، مفروغ اینه. بلا جایی که اگر در متباین این هم بود احتیاط لازم بود، نوز لازم نبود، اون بحث نیست.
بعضی از اخبار هست در مورد اقل لحظه تنبیشون دوتا حاجی که تیم میکنم
از برمیان نمیدونیم
که
یه شانس با دوتا میدونیم یا هر کنون استقلالی هم دستی هست
از امامی که از قبطون سال بدن تدرو برای اون بده که
نه حالا اونش نه حالا اون که مورد چی هست امثال این ها اصلا به مثل آزاد یکی از معنی که روشنتر باشه اینه که مورد از مثل آزاد یعنی این که اگر یک شبهه حکمیه‌ای بشید که مسئله رو بلد نبودید احتیاط کنید تا سوال کنید، یعنی احتیاط در زمان فقط رو بخواد بگه و این نه این که
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه برفتی اون نداره. این که در زمان فهد احتیاط لازم باشه غیر از اینه که بعد از فهد احتیاط لازم باشه نباشه. اون تزه علیکم به احتیاط، احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی خود این احتیاط گاهی اوقات احتیاطه. آیا خود علیکم بالاحتیاط به این هست که برید مسئله رو یاد بگیرید؟ احتیاط به این اصطلاحی که این فحص بکنید، احتیاط بکنید یعنی اخذ الحائطه، یعنی دنبال یک دلیل متقن بگردید، دنبال دلیل متقن بگردیم. حالا این رو من حالا گفتید فرقه یه درمان کلمه احتیاط توضیح بدم که آیه باید اصطلاحات رو ما یه جور دیگه معنا میکنیم تا هم دیگه فهم داریم. خب با مصالحه هم شده.